زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان از قطعنامه لوی جرگه مشورتی صلح و تصمیم رئیس جمهور محمد اشرف غنی برای امضای حکم رهایی 400 زندانی طالبان استقبال کرده. و رئیس جمهور دونالد ترامپ از حکومت لبنان خواسته که تحقیق مکمل و شفاف را درباره چگونگی انفجار مرگبار هفته گذشته در بندر بیروت انجام دهد. با برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرها. ده غیر نظامی در دو انفجار در ولسوالی ارغستان ولایت قندهار کشته شدند. بارانهای شدید موسمی در پاکستان جان دهاتن را گرفته و شماری از کشورها در کنفرانس بین المللی درباره لبنان وعده کمک به آن کشور را سپردند. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان از قطعنامه لوی جرگه مشورتی صلح و تصمیم رئیس جمهور این کشور برای امضای حکم رهایی 400 زندانی طالبان استقبال کرده. آقای خلیلزاد در حساب توییترش نوشته که انتظار دارند روند رهایی زندانیان ظرف چند روز آینده تکمیل شود و سپس تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان برای آغاز مذاکرات بین افغانان به دوحه برود. لوی جرگه مشورتی صلح که دیروز پایان یافت با رهایی 400 زندانی طالبان توافق کرده است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر فیصله جرگه را گام مثبت خوانده و گفته که یک هفته پس از رهایی از زندانیان مذاکرات بین افغانان آغاز خواهد شد. مقام‌های افغان پیش از این گفته بودند که انتظار می‌رود دور نخست این مذاکرات 3 روز پس از رهایی از زندانیان در قطر برگزار شود. یک مقام امنیتی ولایت قندهار می گوید که در دو انفجار جداگانه در ولسوالی ارغستان این ولایت ده غیر نظامی بعد از ظهر دیروز کشته شدند. جمال ناصر بارکزی سخنگوی قماندانی امنیه قندهار در این باره به رادیو آزادی گفت:
یک ماین در منطقه شنه نره ولسوالی ارغستان به موتر حامل غیر نظامیان برخورد کرده و 8 تن شهید شده اند. ماین دومی در روستای برج منفجر شده و در این انفجار دو غیر نظامی به شهادت رسیدند. هر دو ماین را مخالفان مسلح جاسازی کرده بودند.
مسئولیت این دو انفجار را هنوز کس یا گروه نپذیرفته. قماندان امنیه ولایت پکتیکا میگوید 20 تن از مخالفان مسلح دولت در جریان درگیری در ولسوالی سروبی این ولایت پس از چاشت دیروز کشته و زخمی شدند. سمونوال نثار احمد عبدالرحیم زی در این باره در پیام برسانه ها جزئیات داد.
سروبی په ولسوالی کې زموږ پولیس چې
پولیس ما در ولسوالی سروبی که برای اجرای گزمه رفته بود با مخالفین مواجه شد که در نتیجه 15 مخالف کشته و 6 تن آنها زخمی شدند.
آقای عبدالرحیم زی افزوده که 6 تن دیگر از مخالفان مسلح دولت بر اساس معلومات کشفی در شهر شرن مرکز ولایت پکتیکا و ولسوالی های جانخیل و یحیاخیل بازداشت شدند. این مقام ارشد امنیتی ولایت پکتیکا نگفته افرادی که او مخالفان مسلح دولت خوانده است وابسته به طالبان بودند یا با کدام گروه دیگر. ادامه خبرها از رادیو آزادی. بارانهای شدید موسمی در 3 روز گذشته در مناطق مختلف پاکستان جان دهاتن را گرفته است. نیروهای پاکستانی به روز یکشنبه با قایق‌های کوچک برای نجات مردم در مناطق سیلاب زده در ایالت‌های سند و بلوچستان شتافتند. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی پاکستان گفته است 19 تن در ایالت خیبر پشتونخوا، 12 تن در ایالت سند، 8 تن در ایالت پنجاب و 10 تن دیگر در منطقه گلگت بلتستان جان دادند. مقام ها می گویند که در حمله مردان مسلح موترسایکل سوار 8 تن به شمول 6 مدد رسان فرانسوی در نایجر کشته شدند. این شهروندان فرانسه از یک منطقه توریستی دیدن می کردند. یک مقام محلی به خبرگزاری فرانسه به روز یکشنبه گفت که در این رویداد یک راهنمای محلی و یک راننده نیز کشته شدند. فرانسه جان باختن شهروندانش را در نایجر تایید کرده اما ارقام مشخص قربانیان را ارائه نکرده. مسئولیت حمله را هنوز کس یا گروه نپذیرفته. و چندین کشور دیروز در کنفرانس آنلاین درباره لبنان وعده کردند که به آن کشور کمک میکنند. بندر بیروت پایتخت لبنان به روز سه‌شنبه هفته گذشته گواه انفجار مرگباری بود که در نتیجه آن بیش از 160 تن کشته شدند و بخشای شهر بیروت ویران شد. گمان می‌رود عامل رخداد محموله از 2750 تن آمونیوم نایتریت بود که در آنجا ذخیره شده بود. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و آمینه محمد معاون سازمان ملل متحد از کنفرانس بین المللی درباره کمک مالی با لبنان به روز یکشنبه میزبانی کردند. در این حال تظاهر کنندگان خشمگین برای بار دیگر به جاده های بیروت بر آمده و خواهان اصلاحات در لبنان شدند. از درگیری میان معترضان و پلیس گزارش شده. مونا حکیم یکی از معترضان:
They started tear gassing us.
او میگوید که علیهشان از گاز اشکاور استفاده شده، از بمب‌های سعودی هم کار گرفته شده و انتظار چنین چیز را در کشوری که قبلا چیزهای زیادی را از دست داده نداشت.
سازمان ملل متحد تخمین کرده که لبنان پس از انفجار مرگبار و ویرانگر در بندر بیروت تقریباً به 117 میلیون دلار کمک اضطراری نیاز دارد. در نتیجه این انفجار هزاران تن نیز زخم برداشتند و حدود 300 هزار تن بی خانه شدند. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. در کمتر از یک ساعت درباره این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان از قطعنامه لویجرگه مشورتی صلح و تصمیم رئیس جمهور این کشور برای امضای حکم رهایی 400 زندانی طالبان استقبال کرده. یک عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان میگوید که هیئت برای اشتراک در مذاکرات بین افغانان آمادگی دارد.
آنچه که بیشتر در قطعنامه جرگه مشورتی صلح در اونجا تایید شده، اینا موضوعات مهمی است که باید روی از او گفتگو صورت بگیره.
شماری از افغانهایی که از ترکیه و ایران به بدخشان بازگشتن از دشواری های زمان مهاجرت قصه می کنند.
کار کردیم، بعضیشون پول ما هم نداد. یک تقریبا 6-7 ماه در اونجا ایستاد شدیم، دیدیم که در اینجا هم کار پیدا نمیشه، در اینجا هم کار سخت است.
در مسائل بین المللی میشنوید که رئیس جمهور ایالات متحده از حکومت لبنان خواسته است که تحقیقات مکمل و شفاف را در مورد انفجار مرگبار هفته گذشته در بندر بیروت انجام دهد. دو برنامه هفتوار هم داریم، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها که در نیمه دوم ساعت پخش می شود. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. میپردازیم به گزارش ها. ساعت 9:08 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید که انتظار دارند روند رهایی زندانیان ظرف چند روز آینده تکمیل شود و سپس تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان برای آغاز مذاکرات بین افغانان به دوحه برود. آقای خلیلزاد در رشته توییت از قطعنامه لویجرگه مشورتی صلح و تصمیم رئیس جمهور محمد اشرف غنی برای امضای حکم رهایی 400 زندانی طالبان استقبال کرده. آقای غنی در مراسم اختتامیه لویجرگه مشورتی صلح دیروز گفت که طبق فیصله جرگه حکم رهایی این صدها زندانی طالبان را امضا میکند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر فیصله جرگه را گام مثبت خوانده و گفته است که یک هفته پس از رهایی زندانیان مذاکرات بین افغانان آغاز خواهد شد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
چند روز پیش از آغاز مذاکرات بین الافغانی روزهای خیلی مهمند. حکومت افغانستان 400 زندانی را آزاد می سازد که شرکت کنندگان لویجرگه مشورتی که سال مشوره آزادی آنها را بر رئیس جمهور غنی دادند. انتظار خادم رئیس امور حفاظت از غیر نظامیان و امور مصالحه در شورای امنیت ملی افغانستان که ریاست یک هیئت کاری دولت در موضوع آزادی زندانیان را نیز به دوش دارد، بر رادیو آزادی گفت برای آزادی این زندانیان آمادگی های کامل گرفته شده است.
او می گوید بر اساس گفته های جلالت ما رئیس جمهور که وی حکم می کند و بر اساس فیصله که جرگه پروسه را آغاز می کنیم. تمام مسائل تکنیکی و لوجستیکی تنظیم شده و امیدواریم به زودی حکم صادر شود و ما پروسه آزادی این زندانیان را آغاز کنیم. رئیس جمهور افغانستان دیروز در پایان لوی جرگه مشورتی مشوره اعضای جرگه در مورد آزادی زندانیان را پذیرفته و گفت حکم آزادی 400 زندانی را می دهد. سخنگویان ریاست جمهوری دانا وقت دیشب نگفتند که آیا رئیس جمهور سند آزادی زندانیان را امضا کرده یا برای دوشنبه گذاشته است. گفتگوهای لوی جرگه به روز جمعه آغاز شد و اعضای آن بعد از حدود 3 روز مشوره آزادسازی که 400 زندانی را به حکومت دادند که در جرایم جدی دخیلند و دوسیه‌های جرمی سنگین دارند. رئیس جمهور غنی خودش را در رابطه با آزادی این زندانیان قانوناً بی صلاحیت خوانده بود و به همین هدف لوی جرگه را فراخواند. شماری از کشورها از تحول اخیر استقبال کردند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان ناوقت دیشب در صفحه تویترش از این تصمیم لوی جرگه استقبال نموده و نوشته که توقع دارد در چند روز آینده آزادی زندانیان تکمیل شده و تیم مذاکراتی از سوی حکومت افغانستان به دوحه رفته و مذاکرات هرچی زودتر آغاز شود. وی آزادی زندانیان را گام مهم خواند که به گفته که وی فرصت خوبی را برای ختم جنگ 40 ساله افغانستان و رسیدن به صلح فراهم می سازد که همه افغان ها از آن مستفید شوند و در امنیت و رفای منطقوی و جهانی نقش داشته باشد. جرمنی و پاکستان اولین کشورهای بودند که از مشوره لوی جرگه و قبول آن از سوی رئیس جمهور استقبال کردند. رولند کوبیا نماینده خاص اتحادیه اروپا نیز در صفحه تویترش دیروز نوشت که امیدوار است با آغاز مذاکرات آتش بس سراسری نیز در افغانستان برقرار شود. طالبان چی میگویند؟ سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بعد از مشوره لوی جرگه مبنی بر آزادی 400 زندانی جرگه را غیر قانونی خوانده ولی فیصله اش را اقدام خوب خواند.
انتظار می رود پس از رهایی 400 زندانی باقی مانده طالبان مذاکرات بین افغانان به زودی آغاز شود. حکومت افغانستان در ماه مارچ امسال هیئت مذاکره کننده اش را معرفی کرد. حبیبه سرابی یکی از اعضای این هیئت 20 نفری است. در گفتگوی تلفنی که صبح امروز با بانو سرابی داشتم، نخست از وی در مورد آمادگی هیئت برای اشتراک در مذاکرات بین افغانان سوال کردم.
تیم مذاکرات جمهوری اسلامی افغانستان از مدت به این طرف اعلان آمادگی کرده و ما با کاملا برای گفتگو آماده هستیم.
شما میدونین سرابی صاحب که دقیقا چه وقت این مذاکرات آغاز خواهد شد؟
خب آنچه که مربوط دولت افغانستان میشد مسئولیت خود انجام داد. او طرف مربوط مسئولیت طالبا است که طالبا چقدر حسن نیت نشان میتن و چقدر به تعهد خود وفادار است.
شما یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان هستید. زمانی که گفتگوها آغاز شود مسائل مهم و عمده را که شما مطرح خواهید کرد کدام موضوعات خواهد بود؟
موضوعات زیادی است که در طول آنچه که بیشتر در قطعنامه جرگه مشورتی سال در اونجا تایید شده، اینا موضوعات مهمی است که باید روی از او گفتگو صورت بگیره و میتونه موضوعات مهم دیگه، موضوعات ملی هم در اون شامل است.
بله.
من نمیتونم روی جزئیات مسائل با شما فعلا صحبت کنم.
نگرانی های عمده که در مورد حقوق زنان وجود دارد، شما این نگرانی ها را مطرح خواهید کرد در جریان مذاکرات؟
بدون شک به من خاطر هست اونجا که باید این نگرانی ها را مطرح کنیم.
شما مشخصا چی نگرانی دارین در این قسمت؟
نگرانی هایی که من دارم نگرانی های تمام زنان افغانستان است و او حقوق شهروندی افغانستان است، حقوق اساسی زنان افغانستان است، حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم افغانستان است.
سرابی صاحب، آیا احتمال تغییر در ترکیب هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان وجود دارد یا نه؟ 21 نفر که قبلا معرفی شدند به عنوان اعضای هیئت در گفتگوها بین افغانان اشتراک خواهند کرد؟
رهبران سیاسی، رهبران دولت در جمهوری اسلامی افغانستان همیشه تاکید کردند که در ترکیب هیئت کدام تغییر به وجود نمیآید. باز هم این از صلاحیت ما بالاست که در ترکیب کدام تغییر به وجود میآید یا نمیآید.
حبیبه سرابی، عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. گفتگوی با حاجی سید داوود، کارشناس مسائل سیاسی مقیم واشنگتن هم داشتم و در آغاز از او پرسیدم که به نظرش هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان برای اشتراک در مذاکرات بین افغانان آمادگی کافی خواهد داشت.
قرار معلومات مرحله اول توافقنامه امریکا و طالب ها با خلاص شدن 400 زندانی طالب ها تکمیل میشه و مرحله دوم که عبارت از مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالب ها سی آغاز میشه. ما فکر میکنم قرار وعده‌ای که هر دو طرف ذکر کردن و امریکایی هم این مسئله را تضمین کردن، اون روزی که 400 زندانی رها میشن تا 3 روزش مذاکرات بین الافغانی شروع میشه. قرار اطلاعات ما حکومت افغانستان هم تیاری دارن و تیمشان حاضر است که طرف مذاکرات به دوحه برن و همراه طالبان مذاکرات شروع کنن، که این مذاکرات مرحله دوم توافقنامه امریکا و طالب هاست.
به نظر شما چالش‌های عمده در جریان مذاکرات کدام ها خواهند بود؟ چه مشکلات در برابر دو طرف قرار خواهد داشت؟
خود قدم نخست ما فکر میکنم که باز هم شاید زیاد تاکید در مسئله آتش بس و حتی کم شدن خشونت ها و همچنان یک تعداد زیاد دیگه طالب ها هم در زندانه حکومت افغانستان هستند و در پالوی ازی مسائل را که اونا فهرست کردن، قرار اطلاع، موضوع حقوق بشر، مسائل حکومت اسلامی، مسئله امارت، در پالوی ازی موضوع حقوق خانم ها، مسئله دستاورت های 19 ساله از قبیل آزادی رسانه ها، این مسائلی هست که در کابل قبلا برشتاری گرفته شده بود. اما یک تعداد موضوعات را طالب ها هم سر از اونا که مثلا موضوع امارت است و خلاصی زندانیشان هست و اینی مسائل اونا هم سرش کار کردن. دیگه ببینیم که وقت که هر دو تیم با هم میشینن که اینا در اجنده خود کدام مسائل به حساب فهرست اول و دوم و سوم میگیرند.
گفتگوی بود با حاجی سید داوود، کارشناس مسائل سیاسی مقیم واشنگتن.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت 9:18 دقیقه صبح وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. حالا مقیم نایب شماری از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را مرور می کند.
روزنامه نیویورک تایمز مقاله ای را درباره برگزاری لوی جرگه در افغانستان به نشر رساند. در مقاله می خوانیم که به اعضای جرگه گفته شده که درباره رهایی زندانیان یا مثبت و یا منفی رای دهند. به عقیده روزنامه نیویورک تایمز به اعضای جرگه همچنان گفته نشده که زندانیانی که آزاد می شوند به کدام جرایم محکومند. اما نیویورک تایمز به نقل از یک منبع دولتی می نویسد که از جمع 400 زندانی 156 تن آنها به اعدام محکومند. به نوشته نیویورک تایمز 105 تن به قتل، 34 تن به اختطاف و 51 زندانی دیگر به قاچاق مواد مخدر محکوم می باشند. روزنامه می نویسد که از جمع آنها 44 تنشان در فهرست سیاه حکومت و متحدان آن شاملند. نویسنده مقاله روزنامه نیویورک تایمز می گوید حکومت محمد اشرف غنی موقف خود را در جای دیده که تصور نکرده بود، زیرا به عقیده مقام های دولت افغانستان امریکا با تشدید روند صلح برای طالبان مشروعیت داده است. روزنامه واشنگتن پست هم مقاله ای را درباره لوی جرگه به نشر رسانده. عنوان مقاله این است: حکومت 400 زندانی را آزاد می کند تا زمینه برای آغاز مذاکرات بین افغان ها فراهم شود. در این مقاله می خوانیم که با رهایی این زندانیان مهم، موانع در برابر مذاکرات بین افغان ها رفع می شود. نویسنده این مقاله روزنامه واشنگتن پست میگوید پس از موافقت نامه بین طالبان و امریکا، ایالات متحده نیروهایش را از افغانستان بیرون میکشد. اما نویسنده به گزارش سازمان ملل متحد اشاره کرده که به تازگی نشر شده است. در گزارش سازمان ملل متحد میخوانیم که طالبان تا هنوز با گروه القاعده ارتباط دارند. در مقاله چاپ شده در روزنامه واشنگتن پست از زلمه خلیزاد نقل قول شده که گفته طالبان در قطع روابط با گروه های توریستی تا حد پیشرفت کرده، اما لازم است که آنها گام های بیشتر بردارند. رسانه خبری ایشیا تایمز در یک مقاله نوشته که پس از توافق روی رهایی زندانیان، گفتگوهای بین افغان ها نزدیک شده. ایجیا تایمز در این مقاله می نویسد که اعضای جرگه مشورتی صلح بر رهایی زندانیان طالبان رای دادند، اما از حکومت نخواسته که زندانیان آزاد شده را شدیداً زیر نظارت بگیرد تا دوباره به میدان جنگ برنگردند. مقاله در پایان به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اشاره کرد. ترامپ گفته بود که جنگ نزدیک به 20 ساله آمریکا در افغانستان را پایان می دهد. جنگی که از سال 2001 میلادی پس از سقوط رژیم طالبان آغاز شد.
نو 21 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 296 و 100.5 FM میشنوید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور دونالد ترامپ از حکومت لبنان خواسته است که تحقیقات کامل و شفاف را درباره چگونگی انفجار مرگبار در بندر بیروت انجام دهد. در این انفجار به روز سه‌شنبه هفته گذشته بیش از 160 تن کشته شدند و بخشی از شهر بیروت ویران شد. در نتیجه این انفجار هزاران تن نیز زخم برداشتند و حدود 300 هزار تن بی‌خانه شدند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از حکومت لبنان خواسته است تحقیقات مکمل و شفاف را در مورد انفجار بزرگ اخیر در بیروت به راه اندازد. آقای ترامپ همچنان حمایتش را از تظاهرات جاری در لبنان برای ورود اصلاحات در این کشور ابراز داشت. بعد از آن که آقای ترامپ در یک کنفرانس ویدیویی در مورد پاسخ بین المللی به بحران لبنان شرکت کرد، قصر سفید گفت آقای ترامپ از حکومت لبنان خواست تحقیقات شفاف و همه‌جانبه را در مورد انفجار بیروت انجام دهد که در آن آمریکا آماده همکاری است. به گفته قصر سفید، ترامپ همچنان خواهان آرامش در لبنان شده، گفت از تقاضای قانونی تظاهرات مسالمت آمیز جهت شفافیت، اصلاحات و حساب‌دهی در لبنان حمایت می کند. اکثر مقامات لبنان می گویند این انفجار از اثر آتش سوزی در یک ذخیره‌گاه بندر بیروت رخ داد، جایی که از چند سال به این طرف یک محموله بزرگ از امونیوم نایتریت ذخیره بوده است. رهبران جهان، سازمان‌های بین‌المللی و مردم عام در لبنان خواهان تحقیقات در مورد این حادثه شدند، ولی رئیس جمهور لبنان میشل آون چنین تحقیقات را ضیاع وقت می‌داند. کشورهای دیگر شرکت کننده در کنفرانس ویدیویی دیروز در مورد پاسخ به بحران لبنان وعده کمک‌های مالی به لبنان و همچنان همکاری در تحقیقات را دادند. در این جلسه آنلاین که به میزبانی رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون و امینه محمد معاون سازمان ملل متحد دایر شده بود، نمایندگان 36 کشور و نهادهای بین المللی شرکت داشتند. رئیس جمهور مکرون گفت او می گوید هدف امروز اقدام سریع و مؤثر جهت هماهنگی کمک های ما در محل است تا به حد ممکن و مثمر به مردم لبنان برسد.
در این جلسه کمیسیون اروپایی وعده 30 میلیون یوروی اضافی در کنار 33 میلیون یوروی را داد که فوراً به دنبال انفجار بیروت وعده داده بود. جرمنی وعده کمک 10 میلیون یورو و بریتانیا وعده 26 میلیون یورو را دادند. ملل متحد تخمین کرده که لبنان به کمک اضطراری حدود 117 میلیون دلار برای خدمات صحی، رسیدگی به بیجا شدگان بیروت بعد از حادثه و دیگر خدمات اولیه نیاز دارد. صندوق بین المللی پول در جلسه ویدیویی دیروز گفت لبنان برای به دست آوردن کمک های جدید باید اصلاحات مالی فوری را وارد کند. این تقاضاها در حالی ایراد شده که لبنانیان خود در دو روز گذشته راهپیمایی های وسیع را برای انداخته خواهان ورود اصلاحات شدیداً مورد نیاز در کشورشان شدند. در حالی که این تظاهرات دیروز ادامه داشت، وزیر اطلاعات لبنان منال عبدالصمد استعفایش را اعلان کرد. انفجار در بندر بیروت بخش‌های بزرگ این شهر را تخریب کرده، بیش از 160 قربانی گرفت و حدود 6000 تن دیگر را زخمی ساخت. در این حادثه که ویرانی‌های وسیع را به جا گذاشت، حدود 300000 تن بی خانه شدند. اردوی لبنان به روز یکشنبه گفت بعد از تلاش‌های چندین روزه عملیه نجات، امیدواری‌ها به یافتن زنده ماندگان در محل انفجار کم رنگ شده است.
شماری از افغانهایی که از ترکیه و ایران به ولایت بدخشان بازگشتن می گویند که با دشواری های زیاده در زمان مهاجرت روبرو شدند و حالا هم در وضعیت ناگوار اقتصادی بسر می برند. نعمت الله احمدی از بدخشان گزارش می دهد.
کار کردیم، بعضیشون پول ما هم نداد، یک تقریبا 6-7 ماه در اونجا ایستاد شدیم، دیدیم که در اینجا هم کار پیدا نمیشه، در اینجا هم کار سخت است.
فقر و تنگدستی، بیکاری و ناامنی در افغانستان پای حبیب الله 26 ساله از ولسوالی ارگوی بدخشان را به ترکیه کشاند. میگوید که در ظرف یک ماه به سختی به ترکیه رسید، اما بیکاری و بیپولی مجبورش کرد که به بدخشان بازگردد. حبیب الله میگوید که اکنون در کشور خود هم با سردرگمی مواجه است.
3 سال پیش رفتم ترکیه، تقریبا ده یک ماه با مشکلات بسیار، اما سخت بود، با مشکلات زیاد رسیدیم در اونجا. بر ما یک برگه دادم، ولی برگم بود که بخصه در اونجا کارم پیدا نمیشد. کار کردیم، بعضیشون پول ما هم نداد، یک تقریبا 6-7 ماه در اونجا ایستاد شدیم، دیدیم که در اینجا هم کار پیدا نمیشه، در اینجا هم کار سخت است. اگه در اونجا بانیم، در اینجا مشکلات افغانستان، مشکلات خانواده است، در اینجا هم نمیشه. باز مجبور شدیم برگشت اومدیم افغانستان، در اینجا هم کار بر نیست.
عزیز الله مهاجری بازگشته دیگری بدخشانی است. میگوید که سال گذشته او همراه با خانواده اش برای رسیدن به زندگی بهتر راهی ایران شد، اما پلیس ایران رد مرزش کرد.
رفتیم ایران، پاملگی رفتیم، کار پیدا نکردیم، ما را گرفت، قی پاملم رد مرز کرد. رد مرز کرد، همه راه مشکل، بعد آزا تلبیسته، همه رقم به خانه آمدیم. در خانه آمدیم که چیزی نیست که ما خرج کنیم چیکنیم. دو ماه ماندم، کار نشد، پیدا نشد، گرفت رد مرز کرد.
عبدالواحد طیبی، آمیر امور مهاجرین ولایت بدخشان، بر رادیو آزادی میگوید که در جریان یک سال بیشتر از 3000 مهاجر به بدخشان بازگشتند.
ما تا یک سال بالاتر از 3000 ردمرزی را که شامل فامیلی و انفرادی هستند ما به ثبت رساندیم. در اواخر سال 2019 برای یک تعداد از این ردمرزی ها دفتر محترم WFP به مبلغ 18000 افغانی برای فی فردی از اینا کمک کرد. به شمول ردمرزی ها عودت کننده های بدخشان بالاتر از مرز 8000 است که سالهای قبل ما به گونه تیت و پراگنده جمع کردیم، ثبت کردیم. اما آمار شکلی نشان میدهد که شاید در حدود 16 الی 17 هزار ما باید که ثبت داشته باشیم.
محمد ذکریای سودا، والی بدخشان، اما میگوید که تلاش ها روی دست است تا در آینده نزدیک حکومت محلی بدخشان به کمک حکومت مرکزی به مهاجران بازگشته کمک کند.
عودت کنندهایی که از کشورهای بیرونی آمدن به داخل افغانستان دوباره عودت کردند، مطابق به طرز عملی که آمریت مهاجرین ولایت بدخشان دارد تصاویم گرفته شده که انشاءالله انقریب به اونا پاسخگویی صورت میگیرد.
مسئولان اداره امور مهاجرین بدخشان میگویند شمار زیادی از مهاجران بدخشانی بازگشتند. انتشار ویروس کرونا و بیکاری در کشورهای همسایه باعث شد که بازگشت مهاجران بدخشانی سرعت یابد. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان در پیامش نوشته است: حالا که امیدواری ها در قسمت تامین صلح در افغانستان پیدا شده، طرف های دخیل نباید این فرصت را از دست دهند. با عزم و اراده قوی در جهت تامین صلح و محو جنگ در کشور برادروار بحث و گفتگو کنند. فضل کریم درویش از آریوب زازه پکتیا نوشته است: رهایی از زندانیان یک موضوع اساسی برای صلح افغانستان است.